شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین دربند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. سوتک، نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را.
با عرض سلام و تبریک به مناسبت سالگرد بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد، خاکی ترین و آسمانی ترین مرد، علاوه بر آنچه در آیه های قرآن و روایات به عنوان معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله شمرده شده، معجزه دیگری از اون حضرت پیدا گشته و اون اعجاز شخصیت و رفتارشه که در تمام دوره ها نظیر نداره. در اوج قدرت همچنان پاکترین و با حیاترین مرد روزگار خودشه، مهربونترین و بیکینه‌ترین دلها رو در سینه داره و سر و پاش از عشق به انسانها مالا ماله. او حتی دشمن سرسخت و کینه‌توز دیرین رو با محبت در آغوش میکشه و براشون دعا و طلب مغفرت میکنه. پوشش او کمبهاترین پوشش ها، خانهش از ساده ترین خانه ها و شکمش گرسنه ترین شکم ها بود. کفش و لباس خود رو شخصا وصله میکنه، شیر میدوشه و دستاس میکنه، پیشا پیش کسی راه نمیره و تعظیم و چاپلوسی کسی رو نمیپذیره. با فقیران هم سفره بود و بر همگان حتی کودکان سلام میداد و در حالی از دنیا رفت که هیچ گونه نقدینگی از طلا و نقره به جای نذاشت. بله عزیزان، منالی ثابت با تبریک مجدد این روز عزیز به اتفاق دیگر همکارانم و عزیزان دستاندرکار در رادیو سوتک، نظر شما رو به 40 برنامه رادیو سوتک جلب میکنم.
اللهم صل على المصطفى
اللهم صل على المصطفى
مصطفى 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 مصطفى
Our beloved, truly you are most just and kind.
You're our prophet, our beloved, truly you are most just and kind.
You're our prophet, our beloved, truly you are most just and kind.
Allahumma salli ala al-Mustafa.
شنوندگان عزیز، نظر شما را جلب میکنم به چند خبر کوتاه.
در تاریخ 7 مرداد 87 کارگران فرش غرب بافت سنندج پس از مبارزه پیگیرانه به مدت 23 روز موفق شدند از اداره کار سنندج حکم بازگشت به کار بگیرند. این کارگران روز 14 تیر ماه امسال از کار اخراج شدند و بلافاصله پس از اخراج مبارزه خود را برای بازگشت به کار آغاز کردند. کارگران فرش غرب بافت سنندج در این مدت چندین بار در مقابل اداره کار این شهر تجمع کردند. در تاریخ 7 مرداد 87 کارگران لاستیک البرز پی نامه‌ای که آن را به صورت تومار درآورده‌اند و به امضای کارگران رسیده بود اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان همراه با خانواده های خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع خواهند زد. این تومار امروز توسط این کارگران تحویل نهاد ریاست جمهوری شد و قرار است رونوشت آن به سایر نهادها از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اسلام شهر و حومه در مجلس، اداره اطلاعات اسلام شهر، دادستانی تهران، شورای اسلامی کارخانه، نهاد رهبری، وزارت کار و غیره تحویل داده شود. کارگران لاستیک البرز نامه خود را بعدا تحویل مجلس شورای اسلامی خواهند داد و احتمالاً بر آنجا دست به تجمع نیز خواهند زد. کارگران لاستیک البرز در این نامه خواسته های خود را به شرط زیر اعلام کردند: دریافت تمامی دستمزدهای معوقه، دریافت بن کارگری سال 86، تأمین مواد اولیه برای کار و پایان دادن به بحران نبود مواد اولیه، دریافت تمامی پولهایی که 700 نفر از کارگران تحت عنوان صندوق مالی با دستمزد خود آن را تأمین کردند و همکنون در اختیار کارفرماست، دریافت لباس و کفش کار، برقراری سهمیه برنج و مرغ سالیانه که قطع شده است. در تاریخ 8 مرداد 87 کارگران پردیس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان از ساعت 9:30 صبح دست به اعتصاب زدند. به دنبال این اعتصاب کارفرما با دستپاچگی به تهدید کارگران پرداخت و اعلام نمود در صورت تداوم اعتصاب از نیروهای امنیتی برای پایان دادن به اعتصاب استفاده خواهد کرد. اما کارگران مرعوب تهدیدهای کارفرما نشدند و متحدانه اعلام کردند تا دستیابی به مطالباتشان دست از اعتصاب بعد نخواهند داشت. کارفرما با مشاهده این وضعیت ناچار شد از موضع خود عقب نشینی کرده و با مذاکره با کارگران بپردازد. در این مذاکره کارگران با تحمیل پرداخت فی‌البداهه بخشی از مطالباتشان به کارفرما و تعهد وی مبنی بر آورده کردن تمامی خواسته هایشان تا پایان مرداد ماه در ساعت 14 ظهر دست از اعتصاب کشیده و بر سر کارهایشان بازگشتند. دوستان و شنوندگان گرامی، این اخبار توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه شده بود. خدا نگهدار.
پروانه اوسانلو، همسر این فعال کارگری، در پاسخ به این پرسش که چه اتهامی به منصور اوسانلو تفهیم شده است، میگوید:
همان اقدام علیه امنیت ملی، یعنی چیز جدیدی نبوده.
داوود نوروزی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، میگوید اتهام اقدام علیه امنیت ملی همواره علیه فعالان کارگری وارد شده است.
آقای اوسانلو به خاطر فعالیت سندیکایی دستگیر شدند، اما این اقدام علیه امنیت ملی برای هر فعال کارگری که دستگیر میشه این اتهام رو به ایشون میبندند.
انتقال ناگهانی رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دادسرای امنیت و تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حالی صورت گرفت که او در ارتباط با اعتصاب زمستان 1384 صدها کارگر شرکت واحد از سوی دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد و در حال حاضر مشغول سپری کردن دوره محکومیت 5 سال زندان خود است. پس به چه دلیل این اتهام دوباره به وی تفهیم شده است؟ داوود نوروزی:
ایشون نمیپذیرن این اتهام رو و چون نمیپذیرن دادگاه دوباره در صدد اینه که همون اتهام قبلی رو دوباره تفهیم کنه.
داوود نوروزی بر این اعتقاد است که قانون در مورد رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری اجرا نمیشود.
به خصوص در مورد بیماریشون و درخواستایی که برای جراحی چشم داشتن ما همه با تاخیر انجام شده. ایشون ناراحتی قلبی دارن، اینا با تاخیر انجام شده.
ادامه بازداشت آقای اسانلو با فشارها بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهمنی همراه بوده است. از جمله در روزهای اخیر غلامرضا غلامحسینی یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد که به گفته مسئولان آن سعی داشت در جریان یک جشن با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و مدیران شرکت واحد درباره دلیل ممانعت از کار او در این شرکت صحبت کند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. داوود نوروزی در خصوص این فشارها میگوید:
این فشارها همواره بر سندیکا بوده. این فشارها آنقدر بر سندیکا فشار آورده که باعث شده ما دستگیری‌های پی در پی داشته باشیم. ما میخواییم آزادانه فعالیت کنیم و حاکمیت نمیخواد این فعالیت آزادانه باشه.
این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دهمه به این پرسش که آیا این فشارها تأثیری بر کار این سندیکا داشته است، پاسخ منفی میدهد.
سندیکا قائم به شخص نیست، هرچند اسانلو رئیس هیئت مدیره است. کار سندیکا با نبودن افراد ناتوان نمیمونه و ما هیئت مدیره داریم. ما به قدرت تمام در پی تحقق خواستای خود هستیم. ما هیچگاه از موازی خود عقب نشینی نمی کنیم. ساستار به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران هستیم.
وی ضمن درخواست برای آزادی منصور اسانلو از زندان بر لزوم حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه تاکید میکنه.
جامعه کارگری با حمایت سندیکا و اتحادیه بین‌المللی زودتر به اهداف خود میرسه. ما خواستار اینیم که اتحادیه و سندیکایی که خارج از کشور هستند و با ما هم پیمانند این حمایت‌ها رو ادامه بدن تا بلکه این فشارهایی که برای سندیکای کارگران شرکت وارد هست کمتر و کمتر بشه تا روزی که ما بتونیم آزادانه فعالیت کنیم و حقوق و خواسته هامون برسیم.
دوشنبه 14 مرداد 1285 فرمان مشروطیت صادر شد. با یادآوری و یادبود مشروطه پای صحبت‌های آقای مهدی نجاتی می‌شینیم. نظر شما عزیزان رو به این مطلب جلب می‌کنم.
به نام خدا. با صحبتی که در مورد مشروطه و جایگاه اون در تاریخ معاصر توسط دانشجوها مطرح شد، حالا چند نکته‌ای که ابتدالاً به نظرم میرسه خدمتون عرض میکنم. ما قبل از مشروطه رابطه‌ای که بین حکومت و شهروندا که در واقع شهروندی وجود نداشت، رعیت وجود داشت، یک رابطه در واقع رابطه ارباب و رعیت، حکومت در مرکز دارای دو شاخه و دو به اصطلاح قدرت اداره کشور، که یکی همون قدرت شمشیر که توسط قدیم ها توسط ایلات مهاجم، حالا مغول باشه، غوث ها باشن، سلجوق ها باشن، نمیدونم غزنوی ها باشن، چه و چه باشن، شمشیر که نشانه اقتدار دنیایی و بریدن و قطع کردن توسط اونا اداره میشد، اما قلم عموما دست اشراف ایرانی بود. یعنی همیشه پیوند بین اون قدرت شمشیر مهاجم که عموما هم در شکل ایلی و ایلات خودش رو نشون میداد، که قوی تر بودن، سوارکارتر بودن، نظامی تر بودن، شرایط بهتری داشتن، و از این طرف هم قلم که به اصطلاح به عنوان مالیاتیش که دست مستوفیان و عرضم به حضورتون اشراف دنیایی بود، و اون قسمتش هم که جنبه اداره مردم و حواله و آخرت و سوء استفاده از دین بود که دست روحانیون بود، و روحانیون هم بسته به اون طبقات مختلفی که داشتن از زمان مغها، ما در ایران زمان ماتها ما یه طبقه روحانی همیشه تو ایران داشتیم، بعد از اسلام هم با یه تغییر و تحولات باز این طبقه رو کماکان داشتیم، که از یه سو رده های پایین نشون با مردم در ارتباط بودن، از سوی رده های بالا و رأس هرم قدرتشون عموما با حکومت میونه خیلی خوبی داشتن. در عرصه مشروطه خب حکومت بود، ملاکین بودن، چون نظام زمینداری بود دیگه، نظام سرمایه‌داری که نبود. ملاکین هم کیا بودن؟ اعضای خاندان سلطنت بودن، شاهزادگان بودن، روحانیون طراز اول بودن، همین اشراف قلم، مستوفیان و ممالک و سلطنه و نمیدونم دوله و اینایی که همین القابی که در دوره های قاجاری و ناصرالدین شاهی ما، اینا قدرت در اختیار اینا بود. شما حتی اگر تاریخ بیداری ایرانیان مال ناظم الاسلام کرمانی رو بخونید، اون بخشی از قانون اساسی قدیم، قانون اساسی مشروطه که گروه های دارای حق رأی رو میشموره، شما نگاه میکنید بلا فاصله بعد از شاهزادگان روحانیون در رده بعدی هستن، بعد ملاکین. یعنی حتی ترتیب قدرت هم کاملا اونجا مشخص شد. خب با انقلاب مشروطه که بزرگترین تحول تاریخ ایران شاید بشه حساب کرد، یعنی ایران رو از دوران کهن قرون وسطایی وارد مرحله جدیدی از تاریخ میکنه. حالا پیش از اون چه عواملی باعث شد؟ جنگ روس و ژاپن، که روسیه‌ای که در ایران یه پایه قدرت بود و نیمی از کشور در اختیارش بود و انگلیس هم در جنوب نیمی از کشور در اختیارش بود، این قدرت عظیمی که تزار و طعم شکست جنگ‌های ایران و روس، عهدنامه‌های ترکمنچای گلستان، چنون باعث تحقیر ملی ما شده بود و قفقاز از دست رفته بود و نقاطی از ایران از دست رفته بود و به تبع اون انگلیس و افغانستان از ایران جدا کردن و هرات رو جدا کردن و چه و چه، وقتی این قدرت از ژاپن در یک نبرد دریایی شکست خورد، کأنهو در ایران اصلا بالانس قدرت به هم خورد. و جالب هم هست که به شما بگم همش هم روی یه اختراع خوابیده بود و اونم اختراع باروت سفید بود. ژاپنیا باروت سفید استفاده میکردن برای اینکه قایقای توپتارشون و کشتیاشون به سمت کشتی روسی شلیک کنه. روسا هنوز تو مرحله باروت سیاه بودن، یه شلیک که میکردن نه خودشون دیگه جایی رو میدیدن، یعنی کاملا دور تا دورشون یه دایره سیاه بود، اما ژاپنیا شلیک که میکردن دشمن رو میدیدن، قشنگ قایقاشون رو برمیگردوندن پهلو به طرف توپای روسی نمیدادن، تیزیشون رو میدادن و میزدن. و این شکست در ایران تکون شدیدی ایجاد کرد. البته دانشجوهایی هم که کسانی که بر صورت به نوعی از زمان امیرکبیر در دارالفنون بودن و درست اشراف زاده بودن، حالا چند تنشون به دلیل ارمنی بودن و اینا یه مقدار با بقیه تفاوت داشتن، ولی خب با اینکه اشراف بودن اونجا میرفتن، داخل وین رو دیده بودن، آمستردام رو دیده بودن، لندن رو دیده بودن، پاریس رو دیده بودن، چیزی به نام قانون شناخته بودن که آقا تو مملکت اونا قانون داره، افراد یه حقوقی دارن، اینجا یه حاکم پدر سوخته فرض بفرمایید که یه گوشه ای از ایران به راحتی داغ و درفش و فلک و اینا میکرد، چه برسه دیگه به ذل السلطان که برادر اعلیحضرت بود و در واقع پادشاه نیمی از کشور بود. همه این شرایط عمد و علاوه بر اونها قدرت قلمی که دست روحانیون بود چنان به ضرر مردم استفاده میشد، فرض بفرمایید چیزی که ناظم‌الاسلام کرمانی مطرح میکنه، میگه فراوون حتی دست افرادی که یه حالا خرد مالکی بودن یا یه خونه‌ای توی شهری داشتن یا یه مغازه‌ای داشتن، اسناد معارض، یکی میرفت پیش عاشق فضل الله میگفت این ملک‌پول توئه، همین آدم میرفت پیش اسد عبدالله بهبانی، این خاطراتی که آقای کاشانی راجع به آقای اسد عبدالله بهبانی نوشته بخونید، حالا صحبت میکنه سر اینکه کالاسکی که ایشون میرونده شاید یه چیزی در حد لیموزین الان مثلا بوده، یعنی اون موقع پادشاه در حد اون کالاسکی نداشته، این همه عظمت، تازه اون جزء بخشی بوده که در عنوان ترقی خواه از وقت روحانیت به اصطلاح استفاده میکرده، یعنی روحانیت ایران همیشه این هوشیاری رو داره که یه تیکه میمونن در کنار سنت، یه تیکه در کنار اون جدیدی ها میرن که باقی بمانند، و این شگرد درستیه و باید هم چنین باشه. حالا شرایطی که در اون روز فراهم بود این اسناد معارض، چون در واقع اون موقع ما نه دادگستری عدلیه داشتیم، نه نمیدونم شهرداری بلدیه داشتیم، نه این وزارتخونه اینا به این شکل که نبود، همه اینا مثلا سازمان ثبت اسناد ساخون بود، عرضم به حضورتون که عقد و ازدواج و امور حسیه و طلاق و حتی هویت افراد که این بچه ابوتش چیه پدرش چیه همه دست روحانیون بود، و وقتی مردم فریاد عدالت خواهیشون به آسمون بلند شد، عدالت چی میخواستن؟ درست شمشیر دست دربار و ایل بود، اما در واقع این سندا اون چیزی که بروز میکرد و مرد پدر مردم رو در میابود در واقع از بعضی از خونه های علما در میامد و گاه هم با هم درگیر میشدن، که چه درگیری های عجیب و وحشتناکی که دیگه تا مثلا حکم اعدام آیه آشق فضل الله نوری رو خب کی داد؟ زنجانون خودش آخوند بود، یا شیخ مهدی پدر همین نورالدین کیانوری رهبر حزب کمونیستی جز اشراف ایران، من نمیدونم چجوری اشراف زادهی در اون حد که اون همه ملک جد آبادی دارن میتونه رئیس حزب کمونیست باشه و تا چه و تازه زنش هم باشه نصرت، دختر نصرت الدوله فیروز، که تازه خود نصرت الدوله فیروز دختر عبدالحسین فرمان فرما صفاکترین حاکمی که کرمان در تاریخ به خودش دید. حالا چجوری اینا میشه؟ اینا توی مملکت ما چیز جالبیه که نقش ها چجوری تقسیم میشه. زیر جنازه پدرش توی میدون توپخونه امام شیخ مهدی میرخسید و خودشو مشروط خواه وانمود میکرد. خب حتی کیانوری تو خاطراتش سعی کرده این قضیه رو دروغ جلوه بده، اما این چیزی نیست. شما تاریخ بیدار ایرانیان رو بخونید، حیات یحیی رو بخونید، تاریخ اجتماعی ایران عبدالله مصطفی رو بخونید، اینا همه کتابای قطعید چند جلدیه که دانشجوی تاریخ خوب میشناسن اینا رو، همه جا واقعا نمیشتن که زیر جنازه پدرش میرخسید. خب چی میرخسید؟ برای اینکه اگه خودش هم مستبد تلقی میشد بعد از پیروزی مشروطه دیگه همه ملک و اموال و مال و لقب و همه به رفته بود دیگه، ولی وقتی این وریه دیگه نمیتونن مال خودش بگیرن، که این چه بابا خودمونه دیگه، این وریه. منظورم اینه که این دو شاخه شدن، یه شاخه این طرفو گرفتن، همین امروز هم هست، یعنی همین امروز هم باز شما نگاه میکنی میبینی شرایطی هست که این یک گروه چشم به آینده دارن، یک گروه در کنار گذشته. البته خوب سنت گرایی قوی تره به دلیل شرایطی که وجود داره. حالا ما وارد این بحث نمیخوام بشم، میخوام به خود مشروطه بپردازم.
یارم جدی پیغام شام نه عزیزی یارم نه شیرین دیارم جام نه عزیزی یارم جام.
برای اولین بار در تاریخ ایران با مجاهدت مردان بزرگی، حالا چه اونهایی که راجع به قانون نوشتن، چه اونهایی که از ترقی خواهی گفتن، این رفعت علی اخوندزاده ها ارزم به حضورتون که اون نویسنده طالبوف ارزم به حضورتون که حالا همون ملکم خان ارزم به حضورتون، دیگران و دیگران و دیگران بودن، ملت به چیزی به نام قانون آشنا کردن که باید یه نظمی باشه، یه قانونی باشه، یه کتابی باشه. همینجوری که نمیشه هر کسی رو گرفت و داغ و درفش و زدن و کشتن و چه و چه و چه. خب تجربه رو داریم دیگه در مورد اون دوران که با مردم اینا چه رفتاری میکردن و چه میکردن. و بعدم که خب در استبداد صغیر که اون ارزم به حضور حمله‌ای که توسط لیاخوف روسی به مجلس شد و انگلیس ها با کمال زرنگی در اراضی که در اختیار خودشون بود، در اراضی چون کشور بین خودشون و روسا طبق قرارداد 1907 تقسیم کرده بودن، در اراضی زیر نفوذ خودشون به خصوص صفحات جنوب و قسمت های نفت خیز که مشغول بهره برداری بودن و با قوانین بختیاری اینا وارد معامله شده بودن، اونجاها مستبد بودن. اما تو تهران و تو قسمت‌های روسی مشروطه خواه بودن، تو قسمت‌های روسی مشروطه. البته عناصر مثبتی توشون بودن که گاه کمک به مشروطه خواهی میکردن، البته در عین حفظ منافع دولت ملی انگلیس که آفتاب در امپراتوریش غروب نمیکرد، مثل امثال ادوارد بران و اینها که کمک میکردن به مشروطه خواه، به خصوص وقتی تعداد کثیری از اینا فراری شدن و تعداد کثیری در باغشا کشته شدن. اما بخوام این را عرض بکنم که بعد از استبداد صغیر خب تصمیم گرده مردم کشیدن. خود عاشق فضل نوری وقتی که اون 20 و اندی شاید 30 نفر در باغشا اعدام شدن، از جمله مرحوم جهانگیر خان سور اسرافیل که مرحوم ده خدا که جزء اون کسانی بود که گریخت، البته ده خدا میگه اندر همه ده جوی نمارا ما لاف زنان که ده خداییم، ولی واقعا ده خدا جزء طبقات به اصطلاح اشراف ملاکین خطه قزوین بود، رعایتش رو کردن به اصطلاح، نکشتنش اون مشروط خواه، ولی خب اون تندی های میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل هم نکرده بود. سور اسرافیل حتی نسب محمد شاروزی سوال برده بود توی به اصطلاح روزنامش و اینا چینه هایی بود که مونده بود و برصورت این تعداد کثیری که از مشروطه خواها در باغشا کشته شدن و آشق فضلان وقتی برنگشت که آقا مشروطه رو دفن کردیم، حلواش هم خوردیم، تموم شد به کارش. یعنی وقتی از باغشا برمیگشت این جمله رو گفت. مرحوم کسروی در حالا اون تاریخ معروفش که به اصطلاح جزئیات در واقع انجمن تبریز و اون قیام تبریز و اینها رو مطرح میکنه، اونجا این نکته رو مطرح میکنه و نکته درستی هم هست که تمام ایران رو گرد مرگ پاشیده بود، صدایت میکنه، استبداد دوباره برگشته بود با همه قدرتش، با همه هیبتش، و حتی اون بخشی از روحانیت که هم نوایی کرده بود با مشروطه خواهان از قبیل استاد عبدالله بهبهانی و ارزم به حضورتون به خصوص سید محمد طباطبایی که آزاده تر و آزادی خواه تر بود، این استاد عبدالله یک مثلا جاه طلب تر و دنیا طلب تر بود، اما اون وارسته تر بود،
شاید ریشه از همون شیخ هادی نجم‌آبادی که اون روحانی ترقی‌خواه معروف گرفته بود. یه همچه خطی ما واقعا تو روحانیت داشتیم، هنوزم داریم. شاید در چهره فرض و فرمز آیت الله منتظری بشه هنوز اون خط رو دنبال شد، نه اینکه خالی از اشتباهن، اما بیشتر با مردم هن تا با ضد مردم. حالا قرارم اینه، تمام ایران گرد مرد پاشیده بودن جز تبریز، تمام تبریز و گرد مرد پاشیده بودن جز محله امیرسی، تمام محله امیرسی جز گرد مرد پاشیده بودن جز خونه یه نفر به نام ستارخان، یه دلال عرض، یک لوتی عرق هم میخورد هم به حضورتون که بسیار دهنش هم میشست نمازش هم میخوند، یعنی با اون تیپ عیاری که ما قدیم داشتیم اون خط عیاران رو باید بگیریم بیایم جلو، حالا به پوریاهای ولیها و غلام رضا تختیها و که ها و که ها برسیم تا بتونیم درک کنیم که امثال ستارخان و واقفان چه دیده. تمام خونه ها بالا سرشون پرچم سفید داده بودن تسلیم محض. سپاه هم که تهران نفس از جایی در می آورد، ارتش می فرستاد، قضاخار می فرستاد، نیرو بسیج می کرد فلان. این مرد، یک مرد، یک تفنگ، یک اسب و در خونه شون از بیرون اول شروع کرد این پرچم های تسلیم رو تو محل خودشون زدن. این رو انداخت پایین، چارتایی پیدا شدن، دهتایی پیدا شدن. آقا شوخی شوخی قبل از اینکه سپاه تهران بتونه به آستانه دروازه تبریز برسه، تبریز دست تهرانی و از اونجا شاید 10 سپاه به فرماندهی اشخاصی مثل تونوکابونی که بعداً خود اون از گیلان به عنوان مشروطه خواه اومد و مشروطه خواه قلابی، و اشتباه مشروطه خواه این بود که به عنوان فرمانده نظامی میگفتن، حالا این اسمش باشه عیبی نداره، ولی فرمانده واقعی اون نبود، فرمانده واقعی و مجاهدین کسان دیگری بودن، اسمشون هم در تاریخ هست. حالا من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم دیگه، حالا برم شاخه حیدرخان اموغلو رو بگم و شاخه نمیدونم ارزان یعقوب خان ارمنی و داشناکا و که و که و اینا دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشیم، میخوام برم خط کلی رو بگیم. پس شمشیر، قلم یعنی مونارشی و اولیگارشی، مونارشی و اولیگارشی همواره تو این کشور قدرت دستشون بوده، همواره گام جا عوض میکنن، حالا چه شاه مادام العم باشه چه ولی فقیه مادام العم، چون بالاخره نقش مونارشو داره، یعنی نقش حاکم مادام العم رو داره که قدرت و فرماندهی کل قوا و شمشیر دستشه. این طرف هم بزرگانی هستن، حالا 50 تا 100 تا 1000 فامیل تو ایران معروفن که عموما وقتی سوار کار میشن تمام ارزم به حضورتون که به صورت انحصاری، اون یکی آهن دستشه، اون یکی فرش دستشه، اون یکی شیشه دستشه، اون یکی نمیدونم سونی دستشه، اون یکی پاناسونیک دستشه فلان، یعنی هر کدوم از اینا رو میگیره میرسه به این خانواده ها، یعنی حالا آقا و آقازادن، شاه و شاهزاده فرقی نمیکنه، به این مونارشی و اولیگارشی اینجا مردم بودن که بیکس بی زبون، نه شهروند حساب میشن، نه حقی دارن، نه حق رأی دارن، نه نظرشون مهمه. با مشروطه برای اولین بار چیزی به نام سیتیزنشیپ در ایران زاده شد. حالا خود این لغت مشروطه رو من سوال میکنم از دانشجوها که حالا کسی میدونه مشروطه یعنی چی؟ 90% مردم ایران خود لغت مشروطه، آخه مشروطه، حالا مشروط یعنی چیزی داره شرط، چیزی داره شرط، اسمیه که روی حکومتی بذارن. خب ما حکومت جمهوری خواه داریم، جمهور یعنی اکثریت مردم، حکومت سلطنتی داریم یعنی سلطان، آریستوکراسی داریم یعنی اشراف، اولیگارشی داریم یعنی اشراف پولپرست زرپرست. حالا اشراف آریستوکرات اونایی هن که شرف و شأن و اینا هم براشون مهمه، اما اولیگارش این چیزا براش مهم نیست، همه دم بخور برو جلو تا میخشم بخور مردم و هستی و کشورم تا لبه پرتگاه مرگ ببرن، چون براشون اهمیتی نداره. پولاشون هم همیشه آماده، یعنی نه تولید میکنن نه رو خاک اون کشور سرمایه گذاری میکنن، همیشه آماده در رفتنن و همیشه هم در رفتن. الان ما از اشراف قدیم کم نداریم که الان جز سهام داره بریتیش پترولیوم، اون سهام خیلی بالا دارن میگیرن و میخورن، بچه‌هاشون هم دیوید نمیدونم، علم نمیدونم، جانت مشیر و دوله نمیدونم، از این چیزا ما زیاد داریم اونجا. یعنی از این اسمای دو جنبه ای که معلومه یه ریشه شون تو اینجا بود و این چندن رفتن. حالا غرضم این نکته، برای اولین بار سیتیزنشیپ در ایران زاده شد با خونی که تبریز داد و لشکری که از تبریز اومد، لشکری بود که در واقع اون لشکر نماینده مردم بود، اما اون لشکری که از شمال اومد عناصر مردمی توش بسیار بودن، اما اون رهبری که ارزم بود دفعه سپهدار تون کابونی بود، یا رهبری که از جنوب از ایلات و عشایر اومدن به عنوان سمسام و سلطنه بختیاری و ارزم به حضورتون اون پسر عموش که تحصیل کرده انگلیس بود و اینها، اینها در واقع مردم نبودن. در تهران هم حالا چه ها کردن و تو پارک عطابک قطار همون جوری که نادر را پشت درخت با تیر زدن، این ننه مردرم با تیر لدن به پاشو، ظلمی که بهش روا شد و چه و چه و چه، بالاخره تو باختوتی شاپیل عظیم هم دفن شد و از این علم و کتل و اماره هایی که الان سر قبر هر کی میذارن، اون الان قبرش تقریبا زیر خاک تا زمان شام قبرش مشخص بود تو باختوتی شاپیل عظیم. الان خیلی من این سالهای اخیر نرفتم، ولی اواخر که رفته بودم شاید در 15 سال پیش خیلی مشخص نه، اگرم بوده چیزی بوده هم سطح و هم کف کرده بودن و یعنی بروز و ظهوری به اون معنا نداشت.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به قسمت دوم مطلب مشروطه در برنامه بعدی توجه بفرمایید. شنوندگان گرامی، مطلب یک تر مبارزه برای برابری از خانم عسل اخوان که توسط همکارم خانم شیرین شفق به اجرا درآمده براتون پخش میکنم.
با نام خدا و با سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید و روزگار به کامتون باشه. برنامه این بارمون مقاله‌ای هست از خانم عسل اخوان به نام یک قرن مبارزه برای برابری، و در واقع جنبش زنان از مشروطه تا امروز رو ایشون تشریح کردن. این مقاله یک شنبه 6 مرداد 1387 به سایت تغییر برای برابری لینک شده. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. یک قرن مبارزه برای برابری. جنبش زنان در ایران سابقه ای طولانی دارد. زنان از 10 سال پیش در مشروطه مبارزه را در دو جبهه جبریت خانگی یا سنتی و جبریت سیاسی یا استبداد آغاز کردند. اگرچه عده‌ای این نقد را داشتند که همواره زنان پشت سر مردان قرار داشتند برای هر تغییر اجتماعی، اما در دوران مشروطه مردان آزادی خواه خودشان خواستار تغییر مناسبات سنتی زن و مرد هم در خانواده و هم در اجتماع شده بودند. آنها برای مدرن شدن و مشروطه خواهیشان می‌خواستند از انرژی و توان زنان برابر با انرژی مردان استفاده کنند. اما بعد از تدوین قانون اساسی، تبعیض علیه زنان و استفاده‌ای که مردان آزادی خواه از زنان کرده بودند آشکار شد و مشخص شد که قانون برای زنان و مردان برابر نیست. در قانون بحث مشارکت زنان مطرح نبود و زنان هم به شکلی جدی به این نابرابری اعتراض نمی کردند. اگرچه آن دولت استعماری خود را موظف به پاسخگویی نمی دانست. پس از مشروطه مردم با مدرنیته مواجه شدند که نهادهای سنتی را به نابودی کشاند و در عوض نهادهای غربی مانند احزاب سیاسی به وجود آمد که در این نهادهای به ظاهر دموکراتیک نیز زنان جایگاهی نداشتند. در ایران اصلا مؤلفه های مدرنیته وجود نداشت، اما تقلید از جامعه سرمایه‌داری در جامعه کشاورزی ایران مشهود بود. زنان به مدرسه روی آوردند چون در نهادهای دیگر جایی نداشتند و امکان سواد آموزی برابر را درک کرده بودند و در پی آن رفتند. زنان متوجه حضور بی‌فایده خود در اجتماع و عرصه‌های آن شدند و نگاه مردانه غالب بر حاکمیت که نگاهی ابزاری به زن داشت را تاب نیاوردند و کنار مردان به مبارزه علیه سلطه مدرنیته و حاکمیت آن شرکت کردند و وارد جنبش ملی شدن نفت شدند. در ملی شدن نفت هدف علاوه بر استقلال اقتصادی مبارزه با استعمار بود که پس از زمان اندکی بنیادگرایان مدرن مصدق را که رهبر دولت ملی بود سرنگون کردند. در زمان محمد رضا شاه زنان اندکی وارد اجتماع شده بودند، اما در عرصه فعالیت‌های دولتی و سیاسی پیشرفتی نداشتند و حضوری فرمایشی داشتند. زنان به دنبال سنت‌ها بودند، شاید که امنیت را در آن سنت‌ها می‌یافتند. آنها نمی‌دانستند چه چیزی برایشان بهتر است. آنها علاوه بر احساس نیاز به توسعه، سنت را هم خواست خود می‌دانستند. آنها به مذهب روی آوردند زیرا که مذهب را در قالب سنت‌هایشان جا داده بودند. کم کم اعتراضات زنان جدی‌تر می‌شد و به نقل مدرنیته در دهه آخر پهلوی پرداختند. این قضیه موجب شد که پس از انقلاب حق مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان پذیرفته شده باشد و موجب شد که رهبر انقلاب در آن زمان حق رأی زنان را مطابق تعالی. اما اتفاقاتی از این دست در ابتدای انقلاب اسلامی با آنچه بعدها روی داد کاملا متفاوت بود و در آن فضای اختناق سیاسی زنان در فضای بدتری نسبت به قبل قرار گرفتند. قوانین خانواده به ضرر آنان بود. خانه نشینی در بین قشرهای معمولی زنان افزایش یافت. چند همسری رواج یافت. اطاعت بیچون و چرا از همسران به عنوان امری مثبت و خیر شناخته شد. به دنیا آوردن تعداد بیشتر فرزند موجب افزایش مسئولیت زنان در خانه شد. و و و در زمان جنگ بین انقلابیون درگیری و بحث پیش آمده بود. عده‌ای از قدرت کنار زده شدند و تفکیک جنسیتی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. به این شکل کار زنان برای زنان جامعه. این قضیه جامعه را به طور جدی دچار تفکیک جنسیتی کرد. ما زنان فرصت حضور در اجتماع را پیدا کردند و در بیشتر عرصه‌ها تلاش برای به دست آوردن جایگاه و رتبه بالا کردند. آنها بیش از مردان در تحصیلات عالی موفق بودند و حضور داشتند، چون جامعه شکلی سنتی گرفته بود و خانواده‌های سنتی در چنان جامعه‌ای احساس امنیت می‌کردند. در واقع این نیز به نوعی حضور فرمایشی زنان در جامعه مردسالار بود. در دوم خرداد 1376 فعالیت در عرصه سیاسی برای زنان هویدا شد. مردم حس می کردند حالا فعالیت سیاسی برای زنان امن شده و مردم با رأی دادن به آقای خاتمی هم خواستار آزادی و روابط دموکراتیک و هم خواستار منع تفکیک جنسیتی شدند. زنان در ستادهای مختلف برای رأی آوردن خاتمی تلاش می‌کردند. در کنار مردان حرف‌های روشنفکری می‌زدند. کم کم از آرزوهای زنان حرف آورده شد. زنان فرصت زدن مؤسسات خصوصی برای خودشان را پیدا کردند. کتاب‌های فمینیستی و مربوط به زنان افزایش یافت و مکاتب فمینیستی جهان در ایران مورد مطالعه قرار می‌گرفت. زنان به دنبال پایگاهی بودند برای خود و فعالیت‌هایی در راستای اهداف و خواسته‌های زنان. پراکنده‌وار این جریانات ایجاد شده بود و عده‌ای با آنها آشنا بودند. طرح کمپین 1,000,000 امضا توسط فعالین جنبش زنان مطرح شد. فعالینی با دیدگاه‌های متفاوت گرد هم جمع شدند برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. همه نوع فعال از لیبرال، چپ، مشارکتی و غیره با هدفی مشترک فعالیتی نوین را شروع کردند. روز به روز به تعداد افرادی که مشتاق امضا جمع کردن در کمپین بودند افزوده می شد. انگار این خواسته همه مردم بوده و فقط منتظر شروع آن از طرف عده‌ای بودند. امضاها جمع می شد و مردم با آن ارتباط برقرار می کردند. چون همه آنها به نوعی درد کشیده این قوانین تبعیض آمیز بودند. افراد زیادی به جنبش زنان وصل شدند. کسانی که پتانسیل های فعالیت های فمینیستی را داشتند پایگاه خود را پیدا کردند و به آن پیوستند. روز به روز از نظر تئوریک این جنبش قوی تر می شد و بازخورد عملی کمپین 1,000,000 امضا در جامعه دیده می شد. زنان دیگر هر گونه ظلم و تبعیضی را تحمل نمی کنند. در تمام فرهنگ ها و قشرهای زنان می توان نارضایتی و گاهن امید تغییر را دید و لمس کرد. زنان گروه های مختلف در زیر مجموعه های کمپین با هم فعالیت می کردن. در راستای هدف مشترکشان و اختلاف عقیدهی در موارد دیگر را کنار می گذاشتند. موردی که خلأ آن را در جنبش دانشجویی به راحتی می توان لمس کرد و می توان آن را عاملی برای سرد شدن و به خاموشی رفتن جنبش دانشجویی دانست. از پس از کمپین حس اعتماد زیاد شد و فعالین زنان تجربه های ارزشمند در برخورد با یکدیگر و در جامعه توسط این طرح به دست آوردند. آدم های زیادی با هم ارتباط برقرار کردند و از همه مهمتر با آگاهی جامعه در مورد قانون و موارد آن افزوده شد. زنان دریافتند که حقوقی به ذات دارند که نادیده گرفته شده و پایمال شده. زنان یاد گرفتند که به حقوق خود بیاندیشند و برای به دست آوردن حقوق مسلمشان تلاش کنند. جامعه آگاه شد از ظلمی که دهه‌ها بر زنان ایرانی رفته و بسیاری از اوقات دم از آن نزده‌اند. و حکومت دانست که اگر اندیشیدن به حقوق گروهی از انسان‌ها جرم است، روز به روز به مجرمان افزوده خواهد شد. حکومت دانست که جنبش یک دست و یک صدا در ایران شکل گرفته که نابرابری را تاب نمی‌آورند. و روز به روز این جنبش از لحاظ کمی و کیفیتی پیشرفت می کند و به مراحل بالاتری می رسد. حکومت دانست که این بار زنان مستقل به مبارزه علیه تبعیض پرداختند و تا رسیدن به جایگاه واقعیشان ادامه می دهند. دوستان عزیز، امیدوارم که این مقاله مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشین از اون استفاده کنید. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم و تا برنامه آینده با شما خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو سوتک هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه شنبه، یک شنبه و دوشنبه از طریق ماهواره هاتبرد برای سراسر دنیا پخش میشه. برنامه رادیو سوتک بعد از برنامه رادیو آزادگان به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه پس از 5 ساعت روی همین موج به گوش شما عزیزان میرسه. همچنین شما میتونید برنامه های رادیو سوتک رو بر روی سایت اینترنتی رادیو سوتک به آدرس www.sutakradio.com دنبال کنید. فراموش نکنید که سوتک با 2 تا O نوشته میشه. نشانی پست الکترونیکی ما به این قرار است: info@sutakradio.com. در ضمن شما عزیزان میتونید با تماس تلفنی به شماره 2046-1849-51-666 نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو به گوش مسئولین رادیو برسونید.
روز 3 مرداد مصادف بود با سالگرد فوت شاعر مردمی و مبارز
احمد شاملو، بله، سال 1379 روز سوم مرداد این شاعر مردمی دیدار جهان فرو بست، یادش گرامی باد.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باد بیاور که جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. سحر کرشمه صبح هم بشارتی خوش داد که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاک ساز شدم، رقیب نیست چون این محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.
تفسیر خبری. از شنونده از شما دعوت میکنم به قسمت دوم تحلیل مطلب 18 تیر نوشته خانم آسیه منتظر. توجه بفرمایید. موقعیت جناح‌ها. بنابراین در رابطه با واقعه 18 تیر با توجه به شرایطی که 18 تیر اتفاق افتاد، تضاد دو جناح از نظر شرایط داخلی به سود جناح خط 3 تمام شده و جناح خط 3 تحت عنوان جناح دوم کردادی‌ها سرکار اومدن و به عنوان یک جنبش جدیدی قدرت را در تقسیم و باز تقسیم قدرت از جناح مقابل گرفتن و جناح خط 1 فقط قوه قضاییه و سازماندهی های نظامی انتظامی و لباس شخصی و بسیج دستش بود. قطب خط 3 همان قطبی است که تمام سرکوب ها را از بعد از سال 60 انجام داده بود و حالا لباس دموکراسی و لیبرالیسم پوشیده بود با دکورای جدید. همون چهره های خونالود و با شعار آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مطبوعات قدرت رو به دست گرفتن تا بیایند جناح خط 1 رو خل سلا بکنن و خل قدرت بکنن، تقسیم و باز تقسیم قدرت بکنن. با اتفاق افتادن 18 تیر دندانشان رو به قوه سوم نیز تیز کردن که بتونن اون رو هم صاحب بشن. رهبری این جناح دست خاتمی بود و حزبای خودشون رو هم سازماندهی میکردن. شکست در انتخابات برای جناح خط 1 بیشتر جنبه یک شوک رو داشت و به همین دلیل هم به مدت 8 ماه به حالت کما فرو رفته بودند و حالا در کمین نشستن و بعد از 8 ماه دوباره با سازماندهی اومدن و خودشون رو میخوان برای آینده آماده بکنن و طبیعتاً اولین کارشون اینه که قدرت سازماندهی نظامی و انتظامی از دستشون خارج نشه. خط 2 هم در روبروی خط 3 قرار گرفته، یعنی در سخنرانی که در اواخر سال 78 هاشمی رفسنجانی توی دانشگاه کرمان کرد به طور عریان در روبروی خاتمی قرار گرفت. تضاد جناح‌های حاکم به شدت بالا گرفت. این از نظر سیاسی وضعیت حاکمیت بود. موقعیت دانشگاه‌ها و حرکت 18 تیر. حاکمیت چتر دیکتاتوری و اختناقی خود رو از انقلاب فرهنگی 59 تا 78 حدود 19 سال بر دانشگاه حاکم کرده بود و به تمام ترفندهای پیچیده و حساب شده تمسک جستن تا چشمه دانشجویی رو در انقلاب فرهنگی و بعد از اون بخوش کنن و برای این کار از تحقیقات و تفحصات زندگی دانشجو گرفته تا ورود دانشجوهای وابسته خودشان، یعنی خانواده‌های کشته شده در جنگ و معلولین و وابسته به حاکمیت رو برنامه‌ریزی کردند و یک اپارتاید در عرصه دانشجو به وجود آوردند و بالاخره آن همه ترفندهایی را که سرمایه‌داری در نظام اختناق خود تجربه کرده بود رو حاکمیت به کار گرفتند تا این چشمه رو بخوش کنند و فاتحه دانشجو رو بخونند. چون حاکمیت می‌دونستند که قائله دانشجو مثل قائله جریانات سیاسی نیست. مسئله جریان سیاسی پس از اینکه اعدام ها و بگیر به بند ها شروع شد و گروه های سیاسی راهی کشورهای خارج شدن، به طور طبیعی آن چشمه کور می شد. ولی مسئله دانشجویی رهبریتش هم دانشجویی بود و طبیعتاً این پروسه از پایین مستمره، جنبشش هم مستمره. این رو باید به شکل سیستماتیک معالجه بکنن. این فشارها در دانشگاه ها به صورت کمپلکس در دانشجویان متراکم شده بود و دانشجو باید در یک حالت راه خیش رو باز میکرد و خودش رو نشون میداد. از طرفی دیگر تحلیل و باور جنبش دانشجویی و روشنفکران جامعه ما با آمدن خاتمی این بود که خاتمی یک چهره دموکرات داشت و نمایش دموکراتی نمیداره. با آمدن خاتمی چند موضوع در جامعه تر شده است که به خاتمی یک چهره جدید داده میشد. یکی آنکه در عید سال 77 خاتمی اعلام کرد که جریان قطع‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات بوده و به این طریق ضربه‌ای به وزارت اطلاعات زده است. البته فراموش نکنیم که آنها هم زمانی این رو اعلام کردند که داشت پای خودشون رو می‌گرفت و مجبور شدن تا اعلام کنن که توسط سازمان اطلاعات انجام گرفته.
دوم یک سری موضع‌گیری هایی در رابطه با اشتباه بودن اشغال سفارت آمریکا انجام داد که نشان میداد که از این موضوعات توبه کردن. و سوم که پوز دموکراسی و فیگور دموکراسی در برخورد های خود گرفته بودند و بدین خاطر تبدیل شده بودند به یک باور. و به همین دلیل هم دوم خرداد یک فرایند نوینی در خواسته ها بود. البته این باور در بین روشنفکران جامعه ما بوده است، نه در مرز توده، چون توده ها در مرحله اول دموکراسی رو در عرصه شکمشون تجربه میکنن، یعنی عینیت، و دانشجو و روشنفکر دموکراسی رو اول در عرصه ذهنیت سابجکت تجربه میکنه. اما در رابطه با برش ارضی برخورد جناح ها با 18 تیر دو تا مرحله داشت. در مرحله اول اینکه اعتراضات در داخل کوی امیرآباد انجام میگرفت، ولی با این همه لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی دانشجویان رو شدیداً سرکوب کردن و اونا رو از طبقات بالا به بیرون پرتاب میکردن. شیشه های اتاق رو خرد میکردن، تخته‌سی ها رو بیرون پرتاب میکردن و غیره. جناح حاکم که جناح خط سه بود فکر میکرد که به طرفداری از اونا و بستن روزنامه سلام اعتراضات شروع شده و به خاطر حمله که به کوی دانشگاه شده بود و برای همدردی با دانشجویان جناح خط سه لباس مشکی پوشیدن و حتی شهردار تهران به حمایت از دانشجویان در بین دانشجویان حاضر شده بود و با اعلام کردن کمک‌های مادی به دانشجویان می‌خواستن تا قائله رو جمع و جور بکنن. و یا اینکه با حضور وزیر کشور آیه لاری به عنوان نماینده خاتمی در داخل خوابگاه تا بتونن از این طریق با دانشجویان اعلام همدردی بکنن. ولی دانشجویان با پافشاری برخواست خود و برخورد با لاری مرزشون رو با همه جناح روشن کردن و تا آن لحظه دانشجویان در کوی امیرآباد خود رو صاحب جنبش می‌دونستن و بعد از کتک زدن لاری جناح خط سه هم بو کشید که جنبش داره استحاله میشه و این بود که مرحله دوم حرکت دانشجویان شروع شد. دانشجویان در امیرآباد یک سوال بزرگی رو از جناح حاکم داشتن و اون این که شما در قطعه زنجیره تونستید اعلام بکنید که این قطعه ها توسط وزارت اطلاعات یک کشوری انجام میگیره و همین اعلان کردن توسط خاتمی یک وجهه‌ای برای اون در جامعه به وجود آورده. حالا بیاید منشأ و سازماندهان لباس شخصی ها را نیز مشخص بکنید و معلوم بکنید که اینها از کجا سرچشمه میگیرن، چه جریانی هستن، اینها چه اشخاصی هستن. با این همه که مردم و دانشجویان می‌دانستند سرکرده و سازماندهان لباس شخصی‌ها همون جناح خط یک است و جناح خط سه نمی‌خواست این خواست دانشجویان رو جواب بده، چون از یک طرف روی پایینی‌ها هم به عنوان یک نهاد حساب باز کرده بود، جناح سه بازوی آهنی نداشت. برای داشتن بازوی آهنی باید روی همین لباس شخصی‌ها و نیروهای انتظامی حساب باز می‌کرد و برای اینکه اونها را هم داشته باشه نخواست به اونا درگیر بشه و جناح سوم شروع کرد به حرکت ضد انگیزه‌ای کردن. و دلیل شروع شدن فرایند دوم حرکت دانشجویی دقیقاً به این برمیگرده که چون دانشجو نتونست در فرایند اول به جواب خویش برسه، به طرف فرایند دوم یعنی آتش زدن مسلح و سرازیر شدن به شهر کشیده شدن و باور دانشجو و دانشگاه به واقعیت تبدیل شد و فهمید که اشتباه کرده است و جناح خط سه همون جناح خونخواری است که ابای دموکراسی به تن کرده و این جناح واقعا دموکرات نیست و با دیگر جناح ها هیچ فرقی هم نداره. از طرف دیگر دانشجویان زمانی حرکت خودشونو به بیرون کشیدن که تبدیل شد به یک حرکت فرسایشی و اجبارا به بیرون از محوطه کشیده شدن و همچنین فرسایشی شدن و فرسایشی شدن باعث شد که فراگیر هم بشن، یعنی هم فرسایشی شد و هم فراگیر و این عمل به سود دانشجویان تمام شد. فراگیر نه به طرف توده‌ای بلکه در مرحله سوم فراگیر توده‌ای می شدن، فراگیر دانشجویی شد و دانشجویان از شهرستان ها هم به خاطر یک احساس مظلومیتی که به وجود اومده بود به تهران سرازیر شدن و این امر تاکید هم روی این که دارم دانشجو می دونستن که اگر موضوع لباس شخصی ها مشخص می شد به رسوایی کلیت جناح تبدیل می شد و واقعا هم همینطور بود و تئوریک هم همین بود، یعنی بدون شک اگر اینها لباس شخصی ها رو افشا می کردن و سازماندهان آنها رو مشخص می کردن مستقیم به خود خامنه‌ای می رسید. و جناح حاکم هم آگاهانه و آلمانه میدونستن که چرا ته بند میرسه به خامنه‌ای و اینها هم نمیتونستن این کار رو انجام بدن. جناح حاکم خط قرمز رو قبول داشتن. همه اینها از رأسش یعنی خاتمی هم قبول داشتن. خط قرمز که به خامنه‌ای نباید نزدیک بشن و زمانی که دانشجو پاسخ نمیگیره، به قول مارکس که در رابطه با پرولتاریا میگه در پروسه اقتصاد اجتماع سندیکالیست خیش پتانسیل خفته طبقاتیش رو میفهمه و دانشجو نیز این پتانسیل خفته خیش رو فهمید. در مرحله سوم حرکت دانشجو با مردم پیوند خورد و به وضوح شعار سرنگونی میدادن. دانشجویان در مرحله سوم دیگه تنها نبودن و مردم مادام شعارها رو رادیکالیزه میکردن، به سرنگونی میکشوندن، به تمامی نظام میکشوندن، به تمامیت رژیم میکشوندن و این سه مرحله به صورت خود به خودی صورت گرفت. در فراگیر شدن حرکت دانشجویان احساس کردن که جنبش در خود میشه، جنبشی برای خود، و وقتی این احساس در دانشجویان به وجود اومد خواستش یه مقدار بالاتر رفت و دیگه از جناح خط سه قطع امید کرد. حالا حرکت شده غریزی، دیگه آماده بود که همه چیز رو بده. دیگه احساس کرد که یک پتانسیل واقعی داره و این است که به مرحله دوم که رسید سریع مرحله دوم رو سپری کرد و وارد مرحله سوم شد و این مرحله سوم دیگه از طرف دانشجو به طرف توده بود. توده هم در مراحل اولیه اختناق فریب خورده بودن. میدونستن واقعیت قضیه چیه. روشن بود که توده ها هژمونی نداشتن و با این حرکت یک احساس اعتمادی به این حرکت پیدا کرده بودن. و این زمانی بود که جناح ها چشمهایشون رو باز کردن و دیدن شعار سرنگونی در تحت لوای خامنه‌ای حیا کن حکومت رو رها کن رسیده. یعنی شعار به خود خامنه‌ای رسیده و در این زمان کل رژیم زیر سوال رفته و اینجا بود که جناح‌های حاکمیت متحد شدند و سخنرانی که خامنه‌ای شب قبلش برای بسیج انجام داد و شروع کرد به گلی کردن با اون شکل و ادا و اطواری که خمینی داشت و چهره مظلومی به خود گرفت و حکم حمله صادر شد و فرداش بسیج با تمام نیروهاش که از شهرستان ها هم آورده بودن حمله رو شروع کردن و یک سفارایی واقعا به تمام معنی برای اولین دفعه در طول تاریخ جنبش دانشجویی ما انجام گرفت. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به قسمت‌های بعدی این مطلب در برنامه‌های بعد توجه بفرمایید. بخش اطلاعیه. فاجعه تشدید ستم بر زنان و تخریب بنیان خانواده را محکوم می‌کند. لایحه پیشنهادی دولت احمدی نژاد تحت عنوان لایحه حمایت خانواده در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و در روزهای آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد. این لایحه قبلا توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت ارائه شده بود تا به مجلس تقدیم گردد، اما دولت قبل از ارسال به مجلس تغییرات چند در آن به وجود آورد. جهت‌گیری اکثر این تغییرات به سمت سنتی ترین نظرات فقهی و حاوی عقب مانده ترین و تبعیض آمیز ترین نگرش های مردسالارانه است، در حالی که طبق قانون رئیس قوه قضاییه میباید یک مجتهد باشد، اما اینک رئیس دولت غیر مجتهد حتی نظرات فقهی برآمده از قوه قضاییه خود نظام را نیز قبول نمی کند و احتمالاً با همیاری کارشناسان فقهی خود پیشنویس پیشنهادی قوه قضاییه را نیز واپسگرانه‌تر می سازد. اما دو ماده از لایحه پیشنهادی دولت به طور مضاعفی تبعیض‌آمیز و علیه حقوق زنان و برخلاف عنوان پیشنهادی لایحه به شدت در جهت تخریب و فروپاشی خانواده است. در ماده 23 این لایحه آمده است اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد.
تبصره در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهریه زن اول است. شایان توجه است این ماده از موادی است که توسط دولت به پیشنویس قوه قضاییه اضافه شده است. طبق این ماده هر مرد می تواند بدون اجازه و حتی اطلاع همسر خیش همسر جدید. این ماده به گرفتن همسر بعدی اشاره می کند، نه همسر دوم، و تلویحا مجوز گرفتن تا 4 همسر را صادر می کند. طبق این ماده گرفتن همسرهای بعدی بدون اجازه همسران قبلی صرفا منوط به اجازه دادگاه است، اما دادگاه تنها باید توانایی مالی مرد را احراز کند و در رابطه با اجرای عدالت تنها به تعهد اجرای عدالت بین همسران اشاره می کند. به زبان روشن‌تر، مرد با اثبات توانایی مالی خود صرفا در رابطه با اسکان و دادن نفقه و سپردن تعهد کتبی برای اجرای عدالت بدون هیچ تعریف و تضمینی و نظارتی که پیش بینی شده باشد میتواند به سهولت همسران بعدی اختیار کند. این ماده به دقت معطوف به همسر دائم بعدی بوده و گرفتن همسران صیغه ای از شمول این ماده خارج است. یعنی مرد تنها برای گرفتن 4 همسر دائمی است که باید تاییدیه دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صیغه ای به این حد نیز نیاز نیست و او میتواند بدون اجازه به اطلاع همسر و همسران خود و بدون تاییدیه دادگاه و به هیچ قید و شرطی هر تعداد که میخواهد همسران صیغه ای اختیار کند. تنها تبصره‌ای که ماده 53 دارد مرد را ملزم به پرداخت مهریه زن اول برای صدور اجازه ثبت ازدواج بعدی می‌کند، آن هم در صورتی که همسر اول آن را مطالبه نماید. طبیعی است که این امر نیز تنها موقعی پیش می‌آید که مرد بخواهد به طور داوطلبانه گرفتن همسر بعدی را به زن اولش اطلاع دهد و یا خود زن به طور اتفاقی متوجه ماجرا شود، وگرنه نه مرد موظف به اطلاع دادن است و نه دادگاه وظیفه‌ای برای اطلاع دادن به زن قبلی برای صدور مجوز ازدواج بعدی برای مرد دارد. این هم در صورتی است که زن امکان یا جرأت مطالبه این مهریه را داشته باشد. جالب آنکه در این تبصره حق مطالبه مهریه تنها در مورد همسر اول نه همسران دوم و سوم مطرح شده است. همچنین ماده 53 این لایحه اشاره به نسخ تعدادی از قوانین گذشته دارد. طبق قوانین گذشته مرد ملزم به ثبت ازدواج چه دائم و چه موقت و در غیر این صورت به مجازات حبس محکوم می شد، اما در لایحه دولت مجازات حبس به مجازات نقدی تبدیل شده است که به طور طبیعی برای مرد متمکن مشکل ایجاد نمی کند. بدین ترتیب و با لغو قوانین قبلی مرد برای ازدواج های بعدی حتی چندان ملزم به ثبت ازدواج هم نیست و اگر نخواهد همسر یا همسران بعدی را در محل زندگی همسر قبلیش اسکان دهد می تواند کل ماجرا را پنهان نگه دارد. نکته مهم دیگری که در لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد وجود دارد این است که تنها به ثبت ازدواج دائم اشاره شده، ماده 22، و در رابطه با ثبت نکاح موقت تبصره همان ماده صرفا مطرح کرده است تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری میرسد. بدین ترتیب مسئله ثبت نکاح موقت احاله به آینده و آیین‌نامه نامعلومی شده است که دولت خارج از مواد لایحه پیشنهادی خود که به طور علنی منتشر شده و باید به تصویب مجلس برسد قرار داده است. در این ترتیب صیغه و نکاح موقت نه نیاز به اجازه و حتی اطلاع زن اول یا زنان قبلی دارد، نه نیاز به مجوز دادگاه است و نه حتی به ثبت آن. در این لایحه همچنین نکات متعددی دیگری وجود دارد که عموماً جهت‌گیری علیه زنان و به ضرر آنان دارد، از جمله وضع مالیات بر مهریه زنان، آن هم با عباراتی گنگ و کشدار مانند مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور، و این در حالی است که مالیات از درآمد اخذ می شود نه از مالی که هنوز به دست نیامده است. بدیهی است که این راه منطقی و موقتی برای کاستن از میزان مهریه ها نیست. همچنین در لایحه دولت مسئله اجرت المثل مورد مطالبه زنان پس از طلاق که در پیشنویس قوه قضاییه پیش بینی شده بود حذف گردیده است. ضمناً با توجه به نسخ قوانین قبلی زنان حداقل حقوقی که توسط آن قوانین به دست آورده بودند را نیز از دست می‌دهند. بررسی و تحلیل ابعاد این فاجعه خود مسئله مستقلی است که نیازمند بررسی جزئیات 10 قانونی است که در ماده 23 لایحه دولت بر نسخ آنها و تمامی
قوانین و مقررات مغایر اشاره گردیده است. این فاجعه مجدداً مسئله حضانت و قیومیت فرزندان را به علت برخورد مبهم و کلی و به عبارت دقیق‌تر لاپوشانی و پنهانکاری که در مفاد این لایحه وجود دارد به وضعیت اسفبار گذشته برمی‌گردد که جد و جد پدری ولایت مطلقی بر فرزندان داشتند. همچنین ولایت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعیت زنان از زنان در همه امور تحصیل، اشتغال، قدرت مطلقه مردان در طلاق و غیره دوباره باز می‌گردد و همه رفرم‌هایی که در این قوانین در جهت تعدیل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود از بین می‌رود. به این ترتیب لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد به مجلس که می‌خواهد وضعیت خانواده‌ها را رقم زند و حاکم بر سرنوشت زنان و کودکان باشد، بجز از محلال و تخریب خانواده و تضییع بیش از پیش حقوق زنان و کودکان و تشدید تبعیض و شکاف جنسیتی ارمغانی نخواهد داشت. پیامد اجتماعی این لایحه نیز جز به ایجاد ناامنی روانی در خانواده‌ها، تشدید دعواهای خانوادگی فرزندانی از همسران مختلف که دچار اختلافات خانوادگی و استرس‌های دائمی اند، همسرکشی و غیره نخواهد انجامید. شورای فعالان ملی مذهبی ضمن هشدار نسبت به طرح چنین لایحه‌ای همه روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی را به تحلیل و برخورد جدی و آگاهی بخش نسبت به این فاجعه فرا می‌خواند. فاجعه‌ای که بنیان خانواده را به بازی می‌گیرد و آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. ضمناً ما به عنوان بخش از نیروهای نواندیش مذهبی برخورد ارتجاعی فرمالیستی و ضد توحیدی و مغایر عدالت با مسئله زنان را در سال روز به سطح پیامبری که نوید بخش عدالت و رهایی انسانها هم از زنان و مردان بود و در حد زمان خیش این جهتگیری توحیدی را در احکام اصلی خود بازتابان محکوم می‌کنیم و آن را موجب وحن اسلام می‌دانیم. تداوم جهتگیری رهایی بخش پیامبر که در زمانه خود شکافی جدی در فرهنگ تبعیض‌آمیز و مردسالار زمانه خیش به نفع زنان ایجاد کرد، در تصمیم قضیه که آن جهتگیری را به نفع زنان تبلور بخشد، نه در عقب‌گرد و با پسروی دولت حتی از پیشنهادات قوه قضاییه. این امر برای هر ناظر آگاه و منصف این پرسش جدی را مطرح می‌کند که تسهیل تعدد زوجات و صیغه به دنبال حل کدام موزل اجتماعی و مشکل چه اقشار و افرادی است. شورای فعالان ملی مذهبی 17 مرداد سال 1387.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو سوتک هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه شنبه، یک شنبه و دوشنبه از طریق ماهواره هاتف برای سراسر دنیا پخش میشه. برنامه رادیو سوتک بعد از برنامه رادیو آزادگان به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه پس از 5 ساعت روی همین موج به گوش شما عزیزان میرسه. همچنین شما میتونید برنامه های رادیو سوتک رو بر روی سایت اینترنتی رادیو سوتک به آدرس www.sutekradio.com فراموش نکنید که سوتک با دوتا رو نوشته میشه. نشانی پست الکترونیکی ما به این برنامه است info@sutekradio.com. در ضمن شما عزیزان میتونید با تماس تلفنی به شماره 2346-1845-1666 نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو به گوش مسئول گروه رادیو برسونید.
الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم.
محمد.
گفتیم که یک دیار هرگز به ظلم و عور نمیماند، برپا و استوار. آنگاه تمثیل‌وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار. تبرک آن نازنین عبا دیرینه ای محمد، جاهز بیش و کم آزاد را که تیر کشید است بر ستم. دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند، برپا و استوار.
شنوندگان عزیز، نوبت به پخش برنامه دمی با حافظ همکار گرامی مایه محمدرضا شکوهی. این قسمت از برنامه رو تهیه و اجرا کردم. نظر شما عزیزان رو به این جلب میکنم.
بسم رب مستضعفین و با سلام. بگذار تازه شارع میخانه بگذاریم، که از بحر جرعی همه محتاج این داریم. میخانه شاید اون چهار دیواری که از دنیا بزرگتره، چهار دیواری که نفس آلوده ما به خود پرستی ها و دنیا و تاریخ تحت سلطه انسان و بشریت به بازی گرفته میشه. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم. رندی شاید اون ویژگی حافظ باشه که با سلطه و سلطه‌گر، با نظام سلطه هیچ گونه قرابتی رو احساس نمی‌کنه و در مقابلش قرار می‌گیره. و عشق، دوست داشتن چیزیه که غزل‌های حافظ به نظر میاد که همون بار امانتی باشه که خداوند به انسان، بار امانتی که کوها از برداشتنش سر میزنه و این انسان اون رو به گرده میکشه و اون کلام اساطیری ظلوم جهولا که خداوند به انسان میگه. بنابراین دوست داشتن انسان و تقابل با سلطه شاید اون از اون چیزیه که حافظ در غزلهاش به با کلامه کلماتی همچون رندی و عشق بیان میخواد و روح عارفانه‌ای که با این کلام خودش رو توضیح میده. جایی که تخت و مسند جم میرود به با گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. ناپایداری هایی که این دنیا بر اون استوار شده ما رو به این میخونه که جایی برای قصه خوردن نیست. باید این چند روزی رو که عمر ما هست این رو به سرخوشی و دوست داشتن و مبارزه با سلطه گذرونید تا بو که دست در کمر او توان زدن در خون دل نشسته چو یاقوت احمری. و نسانیتی که به خودسازی پرورش میابه مثل سنگی که به یاقوتی که به یاقوت سرخ با خون دل تبدیل شد و اون شوق وصال یار که در لابلای از لایه های فریب و پوشاری روزمرگی ها نخفته شد. واعظ واعظ نکن نصیحت شوری کن، واعظ نکن نصیحت شوری دگان که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگر. در عالم عشق و عاشقی مردی از ولایت ما قصهش بر سر زبان ها بود، مردی که در کودکی عاشق تیر کمان بود و وقتی بزرگتر میشه و به بلوغ جسمی و ذهنی و روحی خودش میرسه عاشق دختر همسایش میشه و بعد هم بیچاره توی این روزمرگی ها و سلطه قدرت طلب ها و اینا قاطی میکنه. خلاصه کارش به خانه مجنون ها میرسه و در اونجا یک روانشناسی میره سراغش که باش صحبت میکنه. بهش میگه که تو چی دوست داری؟ هم ولایتی ما بهش میگی که ما زنمون رو دوست داریم، عاشق زنمون هست. میگه خب تصور کن، فقط تصور کن که الان همسر تو در کنار توه، اون وقت چی میکنی؟ گفت هیچی، اون رو در آغوش میگیرم و ازش خواهش میکنم که از کش لباسش به من بده تا یه تیر کمان درست بکنم بزنم تو چشم تو یا تو چشم باعث که هی ما رو میخواد نصیحت بکن. بله، من صحبت از اینه که وقتی که شما عشق و عاشقی مطرحه، از معشوق چیزی به غیر از عشق و معشوق خواستن خطاست، چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. همه نهله ها، نهله های فکری در جامعه به سنت هایی میرسند. و سؤال اینه که سنت های عارفانه چه میخواهد باشد؟ از جرعه تو، از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت. بیچار ما که پیش تو از خاک کمتری، جرعه ای که از بازمانده دهان یار و روی زمین میچکه، از سنگ و خاک در و لعل میسازه. بیچاره ما که در تب وصال تو در هجران میسوزیم و باید بسازیم. حافظ حافظ، چو ره به کندره کاخ وصل نیست، با خاک آستانه این در به سر بری. خب پس مثال چیه که انقدر دست نایافتنی به نظر میرسه؟ پس بگذار تازه شارع میخانه بگذاری، ولی همون چهار دیواری کوچکی که میتونه از دنیا بزرگتر باشه. سبز میشه.
و شنوندگان گرامی سلام، احمد نسیمی هستم با بخش آخر تحلیلی از 3 خرداد سال 60. قبل از شروع قسمت آخر اشاره کوتاهی به بخش های قبلی داشته باشید. جنبش ما تند پیچ های مختلفی را در طول تاریخ خود داشته است و سنگین ترین تند پیچ و عقبه ای که جنبش ما در نظام جمهوری اسلامی و در کلیت تاریخ جنبش به خود دیده است 3 خرداد است. برای تحلیل 3 خرداد 3 اصل را مطرح کردیم که عبارت بودند از: اصل اول اینکه ما نباید 3 خرداد را متعلق به نام یک جریان خاصی بدانیم، با اینکه هژمونی دست یک جریان خاص باشد و بازتاب هایی که 3 خرداد داشت کلیت شرایط اجتماعی تاریخی ما را دگرگون کرد. اصل دوم در تحلیل 3 خرداد به آن تکیه بکنیم که همه جناح‌های حاکمیت در این کشتار و درزندگی شریک بودند. اصل سوم اینکه 3 خرداد یک حادثه غیر مترقبه و فی‌البداهه نبود، بلکه جریانی بود که بسان مهره‌های شطرنج کاشتند تا به یک نقطه رساندند. بازی بود که آنهایی که در سر قدرت بودند می‌خواستند به یک نقطه برسانند و در آن نقطه دیگر تقسیم قدرت را نهایی کنند و دیگران را از این گردونه قیچی کنند. و بعد به موقعیت حاکمیت اشاره‌ای داشتیم که تضاد جناح‌های حاکمیت دیگر به اوج خود رسیده بود. قبلا هر زمانی که تضاد بین جناح‌ها بحرانی می‌شد با پادرمیانی ولایی مسئله حل می‌شد، ولی در این روز دیگر آن مصالحه‌کاری‌ها تمام شده بود. همچنین اشاره داشتیم به شرایط جنگ. در 3 خرداد سال 60 حدوداً 9 ماه از جنگ می‌گذشت و جنگ نیز به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده بود. در بخش دوم اشاره کردیم که با حرکت‌های مختلفی که در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده بود، اکثر نیروهای چپ موقعیتشان را از دست داده بودند و تنها مجاهدین بود که توانسته بود موقعیت اجتماعی خودش را بهبود بخشد. نگاه ما به 3 خرداد به عنوان یک سفارایی بین حاکمیت و جنبش بود و سفارایی بود مثل جنگ بدر و احد. و این سفارایی و جنگ‌ها تاریخ تعیین می‌شود و 3 خرداد نیز در این کادر می‌گنجد. و اما ادامه تحلیل. سی خرداد یک رهاوردی برای جنبش داشت، یک رهاوردی برای مردم و یک رهاوردی برای رژیم. رهاورد سی خرداد برای جنبش. لازم به توضیح هست که منظور از جنبش دو بخش است. یک بخش مجاهدین بودند و یک بخش غیر از مجاهدین بودند. منظور از مجاهدین هم همه نیروهای طرفدارش منظور است. بعد از سی خرداد دو صف در درون جنبش به وجود آمد. یک صفی که اسمش را می‌گذاریم پاسیویست و یک صفی که اسمش را می‌گذاریم اکتیویستا. اکتیویستا همانهایی بودند که اسلحه به دست گرفته بودند و شروع کردن به ترور. البته لازم به توضیح است چون اصطلاح خاصی ندارم و بدین خاطر می‌گویم ترور، وگرنه منظورم تروریست بودن نیست و یا می‌توانیم اصطلاح قهرامیز را به کار ببریم. هیچ راهی نداشتن که برمن به خانه تیمی و هفته تیر از اینجا زایش بکند. هفته تیر چی بود؟ یعنی اینکه بخش اکتیویست جنبش گفت به ترور پناه بردیم. چون اولین زایش سی خرداد هفته تیر بود. یعنی اعلامیت بخش جنبش به تاریخ که سی خرداد به ترور رسیده است. مجاهدین با شروع هفته تیر فکر میکردن که با چند تا از این نوع حرکت ها به اهداف خود خواهند رسید و حاکمیت مجبور به قبول شرایط جدید خواهد شد. و تحلیل مجاهدین این بود که ایران مثل لبنان خواهد شد. ولی بعضی نیروها هم بودند که طرح می‌کردند که مثل لبنان نخواهد شد، بلکه مثل ترکیه می‌شود و در ادامه هم دیده شد که مثل لبنان نشد. چون مجاهدین در این وزن‌کشی اشتباه کرده بودند و رژیم درست تحلیل کرده بود و وزن‌کشی را رژیم درست انجام داده بود. ولی مجاهدین در این وزن کشی به یک حالت ایدئالیستی رسیده بودند. اگر قطب و پتانسیل خودشان را در جایگاه خودش در نظر می گرفت، همه چیز حل بود و به تحلیل های درستی می رسیدند. ولی اشکال کار در این بخش از جنبش این بود که در این وزن کشی پتانسیل بالاتر از آنچه در واقعیت داشتن را برای خودشان قائل شدند و ارزشی بیشتر به خودشان می دادند و به دشمن کمتر از واقعیت خودش نگاه می کردند و این اول مصیبت ها بود. این زمان رهبران و مجاهدین در داخل کشور هستند. با این همه که امکان پرواز کردن و خارج شدن از ایران را هم دارند، ولی نکردند. چون فکر می کردند که با این ترورها رژیم به شرایط جدید تن خواهد داد. ولی زمانی که از ایران خارج شدند نشان دادند که کارشان دراز مدت خواهد بود و در کوتاه مدت امکان ساقط کردن حاکمیت وجود ندارد. در ضربه ضابطی به این تحلیل رسیدند که امکان مبارزه در داخل وجود ندارد. همه ایشان بعد از این ضربه از ایران خارج شدند. ضربه ضابطی یک ضربه استراتژیک و پایه‌ای بود و از ضربه موسا خیابانی مهمتر بود. چون ضربه موسا یک ضربه تبلیغاتی بود، ولی ضربه ضابطی یک ضربه استراتژیک بود که دیگر بعدش به این نتیجه رسیدن که همه نیروهایشان را باید از ایران خارج بکنند. چون امکان ماندن برای یکیشان هم نبود و همه را بردند و بعد از این ضربه ضابطی دیگر مبارزه را باید از طرق دیامه می دادند. و بعد از این ضربه برای پیروزی رسیدن همه چیز مباح می شود. ولی در واقع همه اش هم به بنبست می رسد. و در آخر هم حمله امریکا به عراق همه کارها را به بنبست کشاند. و بعد از آن کنگره امریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که مجاهدین تروریست هستند و همه چیز قفل می شود و دوباره از صفر باید شروع بکنند. پس تأثیر اول سی خرداد در رابطه با جنبش این بود که نسبت به جنبش دو تا صف تشکیل شد، پاسیویسم و اکتیویسم. اکتیویسم همه نیروهایی بودند که تحت هژمونی مجاهدین روبروی رژیم قرار گرفتند و هم به تحلیل اینکه تا چند روز پیروزی محقق خواهد شد و با تحلیل اینکه قطب ما در مقابل قطب حاکمیت از لحاظ پتانسیل بالایی برخوردار است روبروی هم قرار گرفتند و ما بقیه نیروها هم در این وسط دست و پا می زدند. اینها هم به پاسیویسم رفتند که نهایتش یا رفتند به حاشیه یا مهاجرت کردند و به بیرون از کشور رفتند و یا اینکه بخش بزرگی هم دستگیر روانه شکنجگاه ها و زندان ها شدند. در رابطه با حاکمیت، هم سزارین انجام گرفت و آلترناتیوی که در درون رژیم به وجود آمده بود بیرون انداخته شد و رژیم برای اولین مرتبه به یک وحدت سراسری داخلی رسید که ما اسمش را می‌گذاریم وحدت حزب جمهوری. هر جناحی از حاکمیت بعد از 30 خرداد قتل عام جنبش سبقت می‌گرفتند. یک روز از خط 1 می‌آمدند، یک روز خط 2 و یک روز از خط 3. اتاق‌ها پر شده بودند از مبارزین و برای کشتار این زندانیان این جناح‌ها از هم سبقت می‌گرفتند. برای اینکه ثواب نصیبشان بشود و هر چه زودتر جنبش را نابود کنند، یعنی وحدت. هیچ اختلافی بینشان نبود. اردبیلی هیچ اختلافی با عسکر اولادی و لاجوردی نداشت. تنها اختلافشان بر سر این بود که چگونه مصاحبه بکنیم، چگونه شکنجه بکنیم، چگونه اعدام بکنیم. تنها چیزی که بینشان اختلاف نبود این بود که زود بکشیم و نابودشان کنیم و متلاشی کنیم. و این وحدت جناح‌ها بود. در رابطه با توده‌ها، توده‌ها از 30 خرداد چی از دست دادند؟ یک فضای نیم بندی که بعد از انقلاب 7 به وجود آمده بود، وان هم رژیم به خاطر نتوانستن و نخواستن نمیتوانست جلوی آن را بگیرد. در این نتوانستن رژیم و در این فضای نیم بند توده‌ها میتوانستند هوای آزاد را استنشاق بکنند، میتوانستند تلاشی بکنند، مبارزه بکنند، از توده‌های کارگر گرفته تا توده‌های اقلیت در جوامع مختلف اعتراضات خودشان را به گوش بقیه برسانند، بدون ترس با هم بنشینند و با هم صحبت بکنند. ولی 30 خرداد این نتوانستن حاکمیت را به توانستن بدل کرد و یک رعب سراسری بر توده‌ها حاکم شد و این حداقلی که از انقلاب 22 بهمن نصیبش شده بود برای توده‌ها بسته شد. و به قول ولی فقیه که گفت که باید این کار را از روز اول می کردیم. ما به تمامی شهدای راه آزادی درود می فرستیم و امیدواریم که هر سال بتوانیم 30 خرداد را نقد و بررسی کنیم و بتوانیم روز 30 خرداد را دریابیم. و سلام.
سلام خدمت شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با شعری از سهراب سپهری به نام سایبان آرامش ما مایی. امیدوارم که نوازشگر گوشتون باشه، از اون بتونید لذت ببرید. سایبان آرامش ما ماییم، در هوای دوگانگی تازگی چهره ها پژمرد. بیایید از سایه روشن برویم، بر لب شبنم بایستیم، در برگ فرود آییم و اگر جاپایی دیدیم مسافر کهن را از پی برویم. برگردیم و نهراسیم در ایوان آن روزگاران، نوشابه جادو سرکشیم، شب بوی ترانه ببوییم، چهره خود گم کنیم، از روزن آن سوها بنگریم، در به نوازش خطر بگشاییم، خود روی دلهره را پرپر کنیم، نیاویزیم، نه به بند گریز، نه به دامان پناه، نه شتابی، نه به سوی روشن نزدیک، نه به سمت مبهم دور، آتش را به نشانی، پس به چشم را. دم صبح دشمن را بشناسیم و به خورشید اشاره کنیم. ماندیم در برابر هیچ، خم شدیم در برابر هیچ، پس نماز مادر را نشکنیم، برخیزیم و دعا کنیم. لب ما شیار عطر خاموشی باد، نزدیک ما شب بیدردیست، دوری کنیم، کنار ما ریشه بیشوریست، برکنیم و نلرزیم، آی در لجن نهیم، مرداب را به تپش آریم، آتش را بشوییم، نیزار همهمه را خاکستر کنیم، قطره را بشوییم، دریا را در نرسان آریم و این نسیم ببزیم و جاودان ببزیم و این خزنده خم شدیم و بینا خم شدیم و این گودال فرو داییم و بی پروا فرو داییم، بر خود خیمه زنیم، سایبان آرامش ما وزش صخره‌ایم، ما صخره وزنده ایم، ما شب گامیم، ما گام شبانه ایم، پروازیم و چشم به راه پرنده ایم، تراوش آبیم و در انتظار سبوس، در میوه چینی بیگاه رؤیا را نارس چیدند و تردید از رسیدگی بوسید. بیایید از شورزار خوب و بد برویم، چون جویبار آینه روان باشیم، به درخت را پاسخ دهیم و دوکران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر لحظه رهاییم، برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم. همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو سوتک که توسط رادیو آزادگان پخش می شود توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.